اداری 70% کاهش دهند. آقای محمودی افزود سامانه لیمیتر در سامانه ساختمانهای اداری به صورت هوشمند عمل می کند و در صورت تخطی از سقف تعیین شده جریان برق به طور خودکار قطع می شود. به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، استفاده از سامانه‌های سرمایشی با دمای 25 درجه، بهره‌گیری از تجهیزات روشنایی کم مصرف و خاموش کردن دستگاه‌های غیر ضروری از الزامات کاهش مصرف برای ادارات است. شرکت توزیع برق تهران تاکید کرده است پایش دقیق ساختمان‌های دولتی تا پایان فصل گرما با جدیت ادامه دارد تا پایداری شبکه برق برای عموم مشترکان حفظ شود.
رأی نهایی پرونده کرسنت صادر نشده است. در رأی بدوی اصحاب پرونده محکوم شده اند. حکم بدوی بخش از پرونده کرسنت صادر شده و در این خصوص تعدادی از متهمان محکوم شدند. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد از شب گذشته و پس از بیانیه یک حزب سیاسی در مورد تبرئه شدن یک مقام اسبق در پرونده کرسنت، رسانه‌های مختلف هر کدام از زاویه نگاه سیاسی به این موضوع پرداختند. در این زمینه گفتنی است حکم بدوی بخش از پرونده کرسنت صادر شده و در این خصوص تعدادی از متهمان محکوم شدند. مطابق قانون این افراد 20 روز زمان داشتند که به حکم دادگاه بدوی اعتراض کنند. با اعتراض افراد مورد اشاره به رأی دادگاه بدوی، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است و تاکنون شعبه دادگاه تجدید نظر رأی خود را صادر نکرده و در حال بررسی پرونده است.
بلژیک واردات محصولات تولید شده در شهرک‌های صهیونیست نشین را ممنوع کرد. این ممنوعیت واردات تابستان سال گذشته در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کشتار غیرنظامیان پیشنهاد شد، اما تصویب آن متوقف شده بود. برخی کشورهای اروپایی خواستار تحریم همه کالاهای تولید شده در شهرک‌های صهیونیستی از سوی اتحادیه اروپا شدند که با مخالفت آلمان و ایتالیا روبرو شده است.
وزیر آموزش و تحصیلات عالی لبنان از غارت تجهیزات و انفجار 3 مدرسه در جنوب لبنان به دست تروریست‌های رژیم صهیونیستی خبر داد. ریما کرامی در بیانیه اعلام کرد رژیم صهیونیستی 2 مدرسه را در خیام و 1 مدرسه را در بنت جبیل ویران کرده. وزیر آموزش و تحصیلات عالی لبنان گفت ارتش اسرائیل وسایل این مدارس را غارت کرد. سپس دور تا دور آنها مواد منفجره کار گذاشت و آنها را به تلی از خاکستر تبدیل کرد.
خبرگزاری رویترز نوشت افزایش قیمت سوخت در پی درگیری‌های خلیج فارس صنعت هواپیمایی اروپا را با بحران روبرو کرده است. این رسانه همچنین به نقل از رئیس اتحادیه جهانی امر نقل هوایی اعلام کرد قیمت بالای سوخت موجب ورشکستگی یا خریداری برخی شرکت‌ها خواهد شد. بر اساس این گزارش شرکت ایرباس پیشبینی 20 ساله تقاضای خود را کاهش داده و شرکت‌ها به شدت محافظه‌کار شدند. بر اساس این گزارش افزایش هزینه‌ها مزیت خطوط ارزان قیمت را از بین برده و الگوی ورشکستگی شرکت هواپیمایی اسپریت ایرلاینز در آمریکا هشداری برای شرکت‌های اروپا است.
آمریکا کانادا را به خاطر دود ناشی از آتش سوزی در این کشور تحریم می کند. در پی ادامه آتش سوزی های جنگلی در کانادا و گسترش دود آن به آمریکا، دونالد ترامپ با متهم کردن کانادا به سهل‌انگاری عمدی اعلام کرد. هزینه این آلودگی باید به تعرفه هایی که کانادا در حال حاضر پرداخت می کند اضافه شود. نخست وزیر کانادا در واکنش گفت مبارزه با تغییرات اقلیمی مسئولیت همه کشورها از جمله آمریکاست.
آمریکا از توسعه هوش مصنوعی جدید در چین به شدت نگران شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هوش مصنوعی چینی با نام کیمی کیتری از همان ابتدا به علت عملکردی نزدیک به پیشرفته ترین سامانه‌های هوش مصنوعی آمریکایی توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده و واکنش کارشناسان را برانگیخته است. این در حالی است که کارشناسان آمریکایی هوش مصنوعی نسبت به عملکرد این مدل جدید ابراز نگرانی کردند. این هوش مصنوعی جدید از دپسیک به شدت پیشرفته تر است و در برخی شاخص‌ها از نمونه مشابه آمریکایی برتر است. بر اساس گزارش رسانه‌ها مدل‌های هوش مصنوعی چینی با ارزش نسخه‌های متن باز، رایگان و قابل ویرایش بارها معادلات این صنعت را دگرگون کردند. این رویکرد الگوی اقتصادی شرکت‌های بزرگ غربی را که بر مدل‌های بسته و پولی تکیه دارند به چالش کشیده است. و حالا تازه‌های ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای فاضلی.
خانم آقایان سلام و درود بیکران بر شما. با قهرمانی تیم ملی والیبال نوجوانان در آسیا، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در چین به اهتزاز درآمد و سرود ملی کشورمون نواخته شد. در فینال مسابقات والیبال کمتر از 18 سال آسیا، تیم والیبال نوجوانان کشورمون 3-1 ژاپن را برد و بدون شکست برای هشتمین بار جشن قهرمانی گرفت و مقتدران مجوز سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را دریافت کرد. در پایان این مسابقات، ابوالفضل پاشا امیری، امیرعلی شمس و پدرام حیدری صفت در تیم رویارویی منتخب آسیا قرار گرفتند، ضمن اینکه پاشا امیری به عنوان ارزشمندترین بازیکن انتخاب شد. هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها امروز هم پیگیری شد. در نتایج به دست آمده، کوبا 3-0 کانادا را شکست داد، لهستان با همین نتیجه برزیل را مغلوب کرد و بلغارستان 3-1 مقابل چین به پیروزی رسید. آرژانتین 3-0 از ایتالیا شکست خورد. ترکیه 3-1 نتیجه را به اسلوونی واگذار کرد. در همین چارچوب فردا بلندقامتان والیبال ایران در آخرین بازی خود در این مسابقات به مصاف ترکیه میرند. در جدول رده‌بندی ژاپن با 27 امتیاز در صدر، اسلوونی با 23 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. در دیدار رده‌بندی جام جهانی فوتبال ساعت 30 دقیقه بامداد، تیم‌های فرانسه و انگلیس در ورزشگاه هارد راک میامی با قضاوت ژسوس از ونزوئلا به مصاف هم میرند و ساعت 22:30 دقیقه فردا شب تیم‌های اسپانیا و آرژانتین برای کسب عنوان قهرمانی در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برابر هم قرار خواهند گرفت. قضاوت این بازی هم بر عهده اسلاوکوینچیچ از کشور اسلوونی خواهد بود. تیم جودوی نوجوانان و جوانان ایران عنوان سومی آسیا را کسب کردند. در این رقابت‌ها تیم ایران در مجموع دو بخش پسران و دختران با کسب دو نشان طلا و دو برنز پس از ازبکستان و قزاقستان در جایگاه سوم ایستاد. تیم ملی تیراندازی کشور هم برای حضور در جام جهانی 2026 با 16 ورزشکار وارد چین شد. این رقابت‌ها 31 تیر تا 6 مرداد در هانژو برگزار میشه. در دومین روز رقابت‌های ورزش‌های آبی رده‌های سنی آسیا در واترپولو، تیم ایران 17-8 تایلند میزبان رو شکست داد. در ماده 200 متر آزاد دانیال جهانگیری مدال برنز گرفت. کیانی، شهشانی، غلامی در مواد مختلف با کسب امتیاز لازم به مرحله نهایی راه یافتند. داوود علی پوریان، کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته ایران و بهترین پاسور مسابقات قهرمانی جهان، مدال طلای خود را به شهدای مدرسه میناب تقدیم کرد. تیم هندبال جوانان ایران در چهارمین دیدار خود از رقابت‌های قهرمانی آسیای 2026 چین فردا به مصاف تیم ملی قطر میره.
در 24 ساعت آینده بارش‌هایی را به شکل پراکنده در بخش‌های شمالی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و همچنین ارتفاعات البرز خواهیم داشت. در نواحی جنوبی سیستان و بلوچستان و بخش‌های شرقی هرمزگان هم پیش‌بینی می‌کنیم که به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابر، رگبار و رعد و برق را شاهد باشیم. اما روز دوشنبه در بخش‌های شمالی کشور بارش اتفاق می‌افته. مناطقی از استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی و و همچنین بخشی از خراسان شمالی پیش بینی میکنیم که بارندگی رو داشته باشیم. پدیده دیگه افزایش سرعت وزش باد هست که در بخشهای شرق، شمال شرق و جنوب شرق کشور داریم، به ویژه در منطقه زابل که وزش بادش های منجر به خیزش گردخاک در این مناطق میشه. در دامنهای جنوبی البرز، به ویژه در استان تهران و سمنان و بخشی از مرکز کشور هم گاهی افزایش سرعت وزش باد و خیزش گردخاک رو خواهیم داشت.
و فردا یک شنبه 28 تیر 1405 هجری شمسی، چهارم صفر 1448 هجری قمری و 19 جولای 2026 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:21 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:02 دقیقه بامداد خواهد بود. با سپاس از همراهیتان، پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنویم.
شب بخیر کوچولو،
با
به نام خالق شما کوچولوهای نازنین و خونگرم و مهربون، سلام به روی ماه همه شما، شبتون بخیر، انشالله همگی خوب باشین. بچه های گلم، سقف خونه شما چه شکلیه؟ از چه جنسی ساخته شده؟ ها؟ پشت بام رو هم میگم بله، چه جوریه؟ باید بریم ببینیم. نه جاتون تکون نخورین، باید قصه رو گوش بدین، بعدن صبح که شد برین تماشا کنین. گلگلی های من، میخوام براتون یه قصه خوشگل بگم از سقف کاهگلی. بله، سقف کاهگلی که توی قصه خودتون متوجه میشین که چه جور سقفیه. باشه، پس به قصه گوش کنین. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. توی روستای قشنگ چند تا خونه بود، خونه های خوشگل. بیشتر خونه ها سقفاشون کاهگلی بود، یعنی ترکیبی از کاه و خاک رس که آب میریزن و به صورت گل در میارن و میکشن روی سقف. اما کنار خونه هایی که سقف کاهگلی داشتن، تازگی ها یه خونه دیگه هم ساخته بودن. سقف این خونه فرق میکرد، این یکی سقفش شیروانی یا شیروانی بود. خونه سقف شیروانی به خونه بغل دستیش نگاه کرد و گفت: چرا شما سقفاتون این شکلیه؟ چرا مثل من بلند و قشنگ نیستین؟ خونه کاهگلی خندید و گفت: شما سقفتون خیلی قشنگه، ولی ما هم از سقفامون راضی هستیم، ما سقفامونو خیلی دوست داریم. سقف شیروانی گفت: ولی وقتی بارون بباره سقف من خیلی بهتره، اصلا نم نمیده، خراب نمیشه. همینطور که دوتا خونه با هم صحبت میکردن، بچه ها یهو آسمون ابری شد، ابرای تیره همه جا رو پوشوندن. سقف شیروانی با افتخار گفت: حالا هر چقدرم که بارون بباره هیچ مشکلی برای من پیش نمیاد. آسمون قرید قرید قرید، بارون بارید و بارید. سقف شیروانی خیس شد، خیس خیس، اما قطره‌ها همینطور قل و قل خوردن و اومدن پایین و ریختن توی ناودون و بله آبا می رفت. سقف کاهگلی هم خیس شد، خیس خیس، قطره های بارون روی سقف کاهگلی می افتادن. آروم آروم از کنار سقف می ریختن پایین. قطره های بارون می خندیدن و خوشحال بودن. سقف کاهگلی حسابی خیس شده بود. بارون کم کم بند اومد. بله، خورشید خانومم از پشت ابرا در اومد. خورشید تابید و تابید، گرما داد و گرما داد. سقف شیروانی حسابی گرم شد. قطره‌های بارون که دیگه روش نبودن، اون فقط یه کمی خیس بود که اونم خشک خوش شد. اما سقف کاهگلی هنوز خیس بود، خیس خیس. سقف کاهگلی که لایه گلهاش یه عالم دونه داشت، دونه‌هاش از خواب بیدار شدن، گرم شدن، چشماشون رو وا کردن و خندیدن. خورشیدم تابید و تابید، گرما داد و گرما داد، تا اینکه دونه‌ها سبز شدن. یکی دو روز بود سقف شیروانی وقتی از اون بالا به سقف کاهگلی نگاه میکرد خیلی تعجب میکرد. سقف کاهگلی بچه سبز شده بود، سبز سبز، اینو باغچه. لابلای سبزه ها گل در اومده بود، گلای رنگ و بارنگ. سقف شیروانی که تا حالا یه همچی چیزی ندیده بود با تعجب پرسید: سقف کاهگلی، چی به سرت اومده؟ چجوری اینقدر قشنگ شدی؟ سقف کاهگلی خندید و گفت: من که گفتم سقفم رو دوست دارم، چون سقفم کاهگلیه، وقتی بارون میباره سبز میشه و گل میکنه. سقف شیروانی گفت: خوش به حالت، کاشکی میشد سقف منم گل داشته باشه. سقف کاهگلی گفت: حتی اگه گل نداشته باشی هم قشنگی، تو یه عالم نور داری، تو میتونی به ما گرما بدی تا من بیشتر گل بدم، اینجوری گلها مال هر دوتایی مونه. دوست داری این همه گل داشته باشی؟ سقف شیروانی خندید، قبول کرد که هر وقت خورشید بهش گرما میده اونا رو به گلها برگردونه تا زودتر شکوفا بشن. خوب عزیزای من، خیلی قشنگ بود گلای من، چون توش صحبت از مهربونی بود و صحبت از گلای خوشگل مثل شما. تا فردا شب، خدا نگهدار.
بشنویم. اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
اینجا یک پرچم برافراشته است.
مردم جنوب یک حرف حساب می زنند که وجدانهای بیدار را تکان می دهد.
مرد جاشوسی مو گفت مردان ایران همگی اهل نبردن.
این چند روزه که دشمن ما به جنوب داره حمله میکنه، سلبریتی ها و شبکه معاند اعضای جنوب رو گرفتن. شما نظرتون چیه؟
ما که بچه بوشهریم، ما که بچه جنوبیم و از روز اول جنگ که آقامون هم شهید شده تو همه میدون بودیم، وسط خیابون بودیم. این جنوب همون جنوبیه که 168 تا دختر میناب تو شهید شدن، همون جنوبیه که لار ورزشگاه دخترها رو زدن شهید کردن و کلی دیگه از مردم جنوب شهید شدن. حالا اون موقع یادشون چرا نبود، الان یادشون افتاده. ما که تو جنوبیم، پای حرف آقامون، پای حرف آقای شهیدمون، آقای رشیدمون وایسادیم.
کسانی که یه عمر خودشون رو سعی کردن دلسوز ایران نشون بدن، در صورتی که همیشه جز بد ایران رو نخواستن. مگه میناب جنوب نبود؟ چرا اون زمانی که میناب رو زدن حرفی از جنوب نبود؟ ما همه مردم بوشهر، همه مردم جنوب، همه ما یک بیژن گردیم. بیژن گردی که برای دفاع از خلیج فارس، حریم خلیج فارس در آبهای نیلگون خلیج فارس توسط آمریکا به شهادت رسید.
من براش متاسفم که 4 ماه گذشته و یک پیام تسلیت هم به شهدای کشورمون ایران ندادن و حتی 168 دانش آموز میناب هم که به شهادت رسیدن هیچ پیام تسلیتی ندادن.
پیام بنده به سلبریتی ها و رسانه خارجی اینه که برای بحث موضوع جنوب خود ملت ایران میدونن چه تصمیم بگیرن و نیازی به دلسوزی و اشک تمسای اونها ما نداریم.
شما اون موقعی که میناب و زدن کجا بودید؟ اونجا هیچ نظری ندادید ولی الان اومدید دارید برای مردم جنوب ما دلسوزی میکنید؟
الان بحث جنوب و شمال ایران نیست، همه ایران یک پارچه است. جنوب هم مثل پاره تن ایرانه.
تو نمیخواد دلت حال جنوبیای ما بسوزه. ما اینجا از
ایران فقط جنوب نیست، شرق و غرب ایران تا جنوب و شمال ایران همش یک کلام، حرف ما مبارزه است با مستکبرین عالم.
کل ایران یکیه و کل ایران عزیزه. این همه شهید دادیم، رهبرمون رو شهید کردن. الان دیگه نیازی به اون موقع کجا بودن؟ الان هم دیگه خون میدیم ولی خاک نمیدیم و نیازی به صحبت‌های شما هم نداریم.
قطعا همه پاره تن همدیگه هستیم و اونایی هم که اونور آب هستن بدونن که با این صحبت ها نمیتونن در واقع تفرقه افکنی کنن.
ما اینجا هستیم، زن و مرد.
به نظر من بهتر اینه که نونو به نرخ روز نخورن، یه مقداری به اصل و کنه ماجرا فکر بکنن.
سربازان و نظامیان مگه گناهکار بودن؟ اونو فقط از کشورشون دفاع کردن دیگه. به هر حال یکم شرافت داشته باشن، باید پای پرچمشون بمونن.
خواهشی که اینه تا به حال حرف نزدن، لطفاً به بعدم حرف نزنن دیگه، سکوت کنن. نه میخوایم، نه دوست داریم صداشون رو بشنویم و نه دلمون میخواد اصلا ببینیمشون. بی زحمت سکوت اختیار کنن، همونجوری که تا به حال ساکت بودن.
اعلام میداریم همونجوری که ما توی میدان میمونیم، شما هم انشالله توی میدان نبرد بمونید.
قاطع با نیروهای کفار بجنگیم.
نبرد هرمز این روزها نگاه دنیا را به خود خیره کرده است. ایستادگی کشورمان بی نظیر بوده و استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان در این تجاوزها فقط یک حرف دارند، اینکه قلب ایران حالا در جنوب میزند. آقای آشورزاده، استاندار هرمزگان، میگوید
این تهاجم مجموعاً 6 تا پل آسیب جدی دیده که در کنارش یک 2 تا پل راهن و 4 تا پل مسیر راه‌های اصلی بوده. همه اعضای استاد بحران پای کار بودن که با سرعت، دقت و به اصطلاح مشکلاتی که ایجاد شده رو حل کنند.
همچنین مجتبی قهرمانی دادستان استان هرمزگان:
رسیدگی به پرونده‌های جنایت جنگی هستش که در استان هرمزگان متاسفانه شاهد چندین حادثه و وقوع جنایت جنگی هستیم، از شهدای دانش آموز مدرسه میناب تا حمله به تأسیسات آب و اخیراً هم حمله به پل‌ها و مسیرهای ارتباطی هست.
روایت دردناک برخی از آسیب دیدگان روزهای گذشته در جنوب کشور از سوی دشمن جنایتکار:
سرمو گذاشتم پایه، به بچه ما پرس کردم داخل اتاق، خودم هم رفتم به سمتش، یه همه جا تاریک بود، بعد به شوهرم گفتم فکر کنم پام قطع شده، چون که پوست خالی نگه داشته بود.
دو تا هواپیما جنگنده خیلی ارتفاع پایین بودن، چهار تا انفجار شد، زدن یک خورد بغل شرکت ما که انفجار و ترکش به ماش پرد که میپام الان نفهم و شکستن ترک رفته نفهم.
اما چرا مردم در مقابل این همه تجاوزات با تمام توان ایستادگی کردند؟ جواد بیژنی، کارشناس مسائل بین الملل:
انقلاب اسلامی مردم رو به صحنه آورد.
بله.
چیزی که ما از قبل شاهد نبودیم، نقشی که امام خمینی به مردم داد در پیروزی انقلاب اسلامی بسیار نقش مؤثری بود، نقش مردم. آرام آرام مردم خودشان را صاحب کشور، صاحب انقلاب بودند و کاملا حس کردند تو این حوادث. بنابراین در صحنه های انقلاب اسلامی این حضورشون رو به صورت پررنگتر نشان دادن، مثل جنگ تحمیلی، مثل تحریم، مثل فتنه هایی که بود. اما این حادثه اخیر، این حضور مردم یک تبلور ویژه‌ای پیدا کرد، همجور که فرمودید. خب زیر بمباران، مخصوصا اینجا حالا هرمزگان، خطه جنوب، حتی بعد از جنگ هم درگیر جنگ بودیم ما.
بله، گفت در گفت
بله.
تقریبا 138 شبه که ما شاهد این حوادث هستیم.
بله، حالا چرا این اتفاق افتاد؟ من میتونم به سه تا دلیل اشاره کنم. دلیل اول اینه که من فکر میکنم که مردم ما در این مقطع یک مأموریت و رسالت تاریخی رو حس کردن که بر دوش دارن و باید پای کشورشون بیستن.
بله.
موقعی که از روز نهم اسفند ماه حمله امریکایی صهیونی به کشور ما آغاز شد و مدام این خبرهای تلخ می اومد، حالا خبر حمله به بیت، خبر مدرسه شجره طیبه، و مخصوصا از صبح روز دهم که خبر شهادت رهبر عزیز انقلاب اسلامی منتشر شد، مردم هم یک بغض شدید، هم یک حزن وصف ناپذیری داشتن، هم یک احساس مقدسی که ما نباید بذاریم پرچم کشور، پرچم رهبرمون رو زمین بمانه. و این حس به مردم یک شوری داد که از همان صبح حضور خیابانیشون رو آغاز کردن، همون از شب و همینجور استمرار پیدا کرد. بنابراین این رسالت تاریخی که رهبر عزیزمون در یکی از پیامهاشون فرمودن که مردم کشور رو رهبری کردن، این تعبیر خیلی تعبیر بلندی. خب یکیش اینه. دلیل دوم ای که این مقطع چگونه شکل گرفت، من فکر میکنم که اوریان بودن جنایت دشمن. یعنی شما یه حوادثی رو در سال گذشته سپری کردید، مخصوصا تو دیما، بهمن ما، هجمه رسانه دشمن، حالا اون فتنه‌ای که اتفاق افتاد، دشمن خودش رو پنهان کرد، ولی این حادثه به عیان همه دیدن که امریکایی صهیونی چقدر با اصل ایران دشمنه، با مردم ایران دشمنه. همونی که در تبلیغات میگفت که نه، من با مردم ایران دشمنی ندارم، با حکومت ایران دشمنی دارم. ولی وقتی که مدرسه شجره طیبه میناب رو زد یا اون ورزشگاه رو توی لارستان زد، این حس به همه منتقل شد که نه، این دروغ آشکاریه. خب نخبگان یک بدنه از جامعه اینو میدونستن، ولی به دلیل حجم تبلیغات دشمن خودش رو پنهان میکرد، ولی حادثه ها نشان داد که نه، این حجم دشمنی علیه هویت ایرانه، همه هستی ایرانه. خب اینم خیلی تأثیر داشت. یه مقدار که جلو اومدیم تأثیر این حضور در رسانه های دنیا خودشو نشان داد، این که رسانه های دنیا منعکس کردن که در ایران مردم به